دیگر شبکه اجتماعی که او پایگزاران بوده پروتکل های جرم اداری را منتشر کرد که به گفته وی از سوی سازمان فدرال امنیت روسیه به دفتر لندن تلگرام ارسال شده و از این پروتکل ها برمی آید که FSB تلگرام را به سرپیچی از اجرای قانون حفظ اطلاعات متهم می کند. و دورف به نقل از وکلای تلگرام افزود گام بعد از دریافت این پروتکل ها احضار به دادگاه است. آنتون کراسنوفسکی تحلیلگر سیاسی میگوید آینده تلگرام در روسیه در خطر است.
نگرانم که به رغم اقامت دوروف در خارج از کشور و اینکه شرکتش در غرب ثبت شده تلگرام مسدود شود و یا همچون بسیاری از رسانه‌های پرطرفدار دیگر از جمله کانتاکت شبکه اجتماعی که دوروف مؤسس آن بود توسط افرادی خریداری شود که این پایگاه‌ها را به شیپور حکومت تبدیل کنند. کرملین علاقه ای ندارد که شهروندان روسیه به ویژه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری از یک ابزار قوی پیامرسان استفاده کنند و زمانی که کرملین با کسی مشکل دارد معمولا با حذف آن شخص به هدف خود میرسد.
سه‌شنبه ایران علیه مؤسس تلگرام اعلام جرم کرد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان کل تهران اتهامات مدیریت تلگرام را این گونه برشمرد: ارائه خدمات به گروه های تروریستی از جمله داعش، ایجاد بستر مناسب برای فعالیت سایر گروه های مجرمانه سازمان یافته و ارتکاب جرایم هرزه‌نگاری کودکان، قاچاق انسان و مواد مخدر. دورف مدیر عامل تلگرام در واکنش نوشت: متعجبم. ما روزی بیش از 1000 کانال با موضوع تروریسم و پورنوگرافی را در ایران مسدود میکنیم و به نظر میرسد مخالفت با تلگرام دلایل دیگری دارد. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان اقدام اخیر قوه قضاییه ایران را گامی به سوی فیلترینگ تلگرام میداند.
سال هاست که نهادهای تندروی اصولگرا مخصوصا قوه قضاییه و اطلاعات سپاه پاسداران به دنبال فیلترینگ کامل شبکه‌های مجازی هستند. هدف اصلی اونها البته پیامرسان تلگرام هست که 10 میلیون کاربر داره، به تنهایی تونسته خلأ ناشی از سرکوب و توقیف رسانه ها رو پر کنه. توی چند سال گذشته نهادهای تندرو از تمام روش های موجود استفاده کردن، اما با این حال ظاهرا دولت آقای روحانی تمام قد پشت این تنها منفذ رسانه های آزاد کشور ایستاده. به نظر من این اعلان جرم دادستان تهران در واقع تازه ترین سناریوی قوه قضاییه، ادامه همون مسیر اما جدی ترین گام اونها در سالهای گذشته است. اتهاماتی که برای تلگرام تراشیدند بسیار رندانه است، طوری انتخاب شده که مخاطب غربی دهنش بسته بشه. ارائه خدمات به داعش، هرزه‌نگاری کودکان، قاچاق انسان، این نوع دادگاه ها و این نوع اتهامات برای مخاطب ایرانی اساسا اتهامات بانمکی هستند. برای مخاطبش در واقع شهروندان یا نهادهای حقوق بشر غربی است و اگر قوه قضاییه بتونه این سناریو رو اجرا کنه احتمالاً نهایتاً یک قاضی فرمایشی مثل قاضی صلواتی حکم به فیلترینگ تلگرام میده و اون وقت هست که دولت ناچار چنین فیلترینگ رو اعمال کنه.
حکومت ایران یکی از شدیدترین مقررات سانسور اینترنتی را در جهان دارد. روسیه نیز در سازمان ملل متحد مبتکر قانون نظارت بر اینترنت شده، اما پیشنویس مسکو در این زمینه به زن تلاش برای سانسور دولتی توسط کشورهای غربی رد شده. مسئولین امنیتی روسیه میگویند تلگرام محل برقراری ارتباطات تروریست هاست و به عقیده FSB عاملین بمبگذاری مترو سن پترزبورگ در آوریل گذشته برای تدارکات این اقدام از تلگرام استفاده کرده بودند. سال گذشته پارلمان روسیه به ابتکار ایرین یاروای نماینده دوما مجموعه قوانین را تصویب کرد که هدف آن مبارزه با تروریسم اعلام شده، اما سازمانهای مدافع حقوق بشر میگویند این قوانین حریم خصوصی و حقوق شهروندان روسیه را پایمال کرده و نقض صریح قانون اساسی است. یکی از قوانین این مجموعه سرویس دهندگان اینترنتی را موظف می‌کند مکالمات تلفنی و تمام فایل‌های صوتی و تصویری کاربرانشان را 6 ماه نگه دارند و در صورت تقاضای سازمان‌های امنیتی این اطلاعات را در اختیار آنها بگذارند. پاول دورف مؤسس تلگرام از منتقدان سرسخت این قانون است و تابستان گذشته ضمن موافقت با ثبت شرکت خود در روسیه تأکید کرد به هیچ وجه حاضر نیست حریم خصوصی کاربران این پیام رسان را به خطر بیاندازد. او گفت FBI نیز سعی کرده بود به وی فشار آورد، اما او به خواسته های آنها نیز تن نداده. آن رزقه رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما پلیس بین الملل اینترپول روز چهارشنبه با درخواست فلسطین برای عضویت در این نهاد بین المللی موافقت کرد. درخواست عضویت فلسطین روز چهارشنبه در نشست مجمع عمومی اینترپول در پکن پایتخت چین برگزار شد و مورد تصویب قرار گرفت. اسرائیل از مخالفان این تصمیم بود و در روزهای اخیر خواستار تعویق تصمیم گیری اینترپول در این باره شده بود. رسانه‌های دولتی عربستان روز سه‌شنبه هفته جاری اعلام کردند با صدور حکم از جانب ملک سلمان پادشاه این کشور، زنان عربستانی از حق رانندگی برخوردار می‌شوند. عربستان تنها کشور جهان بود که در آن زنان حق رانندگی نداشتند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با محسن فرشیدی، روزنامه‌نگار و فعال برابری جنسیتی در آلمان، نخست از او در مورد پیشینه مبارزه زنان عربستانی برای کسب حق رانندگی پرسیده است. محسن فرشیدی:
برای پیدا کردن پاسخ این پرسش ما باید از یک نگاه گذشته تر نگاه بکنیم. اولین تلاش های زنان برای اعتراض به نابرابری های اجتماعی که در واقع در عربستان وجود داشت تقریبا به 3 دهه گذشته برمیگرده. اما این روند توی 10 سال گذشته، در 1 دهه گذشته، با رشد شبکه های اجتماعی یک شتاب خیلی بیشتری رو به خودش گرفت و زنان عربستان وقتی که با دنیا بیشتر ارتباط برقرار کردن، وقتی بیشتر احساس کردن که دچار چه تبعیض‌هایی هستن، شروع کردن به درست کردن یک سری کمپین‌هایی که با حمایت‌های گسترده جامعه بین‌الملل هم همراه بود. به طور مشخص از حدود 7 سال گذشته و اولین زنان در عربستان خودشون فرمون رو به دست گرفتن و با تمام خطراتی که نه تنها از سوی حاکمان این کشور بلکه از سوی اون جامعه سنتی کشورم روبرو بودن، خواستار این تغییر شدن. این کمپین همینطور گسترده تر شد تا اینکه به صورت مشخص در 4 سال گذشته بود که کمپینی رو با عنوان 26 اکتبر در واقع زنان عربستانی ادامه دادن و زنان در اونجا به شکل گسترده تری سعی کردن با وجود تمام خطراتی که وجود داره، نه تنها از سوی حاکمان کشور که از سوی جامعه سنتی اون کشور، به خیابون‌ها اومدن. در واقع بحث رانندگی زنان در عربستان تنها به همین ممنوعیت ختم نشده. زنان در عربستان می‌خواستن با نشان دادن این موضوع اشاره‌ای داشته باشن به تمام محدودیت‌های دیگه‌ای که تو اون کشور دارن، از جمله قوانین مرتبط با کار، با ازدواج، با ترک کشور، که در تمامی اونها احتیاج دارن که حتما یک حضور مرد باشه و اون مرد باید این اجازه رو بده. ما برای اینکه بدونیم که شکاف جنسیتی در اونجا تا چه اندازه گسترده است، کافیه بدونیم که شمار بسیاری از زنان در عربستان حتی شناسنامه ندارن و برای اثبات هویت خودشون احتیاج به قیم دارن. مجموعه این کارها و مجموعه این خواستا یک نمود بیشتری توی بحث رانندگی پیدا کرد که در واقع خود نشونه ای از تبعیض‌های خیلی گسترده‌تری در اون جامعه بوده.
اما آقای فرشیدی، به نظر میرسه که علمای عربستان هم علمایی نباشن که به راحتی با این دستور پادشاه سعودی کنار بیان و در واقع هیچ واکنشی به اون نشون ندن. فکر میکنید آیا ممکن هستش که واکنش تند علمای عربستان مشکلاتی رو برای ادامه فعالیت‌های زنان عربستانی ایجاد کنه؟
حتما همینطور خواهد بود. از شامگاه سه‌شنبه که در واقع خبرگزاری‌های دولتی عربستان این خبر رو عنوان کردن، ساعتی نگذشته بود که برخی از روحانیان تندرو و محافظه‌کار ابراز نارضایتی کردن از این موضوع. من فکر می‌کنم توی هفته‌های آینده ما مخالفت بیشتری رو از جامعه سنتی عربستان ببینیم و نه تنها محافظه‌کاران روحانی، که یک بخش بزرگی از جامعه خود سنتی عربستان هم با این موضوع مخالفت خواهد کرد. یعنی زنان قبل از هر چیزی باید در خانواده‌های خودشون با این موضوع بجنگن، از برادران خودشون، همسران و پدران خودشون، و در مرحله بعد توی اجتماع مخالفان بزرگی دارن، از جمله همین روحانیون محافظه کار و پلیس در واقع دینی و مذهبی این جامعه، که در تمام سالهای گذشته یکی از وظایف اصلیشون محدود کردن زنان بوده. ماشین‌ها رو کنترل می‌کردن که آیا ببینن زنان دارن رانندگی می‌کنن یا نه، و در لایه بالاتر خود قوانین هستن. به نظر میاد زنان در درجه اول از قوانین و تمرکز روی موضوع شروع کردن و حاکمان جامعه هم دارن یک سری تغییراتی رو صورت میدن، اما در لایه‌های زیرین که در واقع همون جامعه سنتی و روحانیون محافظه‌کار باشن، مخالفت‌های صورت خواهد گرفت و هنوز جای کار بسیاری داره برای زنان در عربستان.
محسن فرشیدی روزنامه‌نگار در آلمان بود و ارزیابی داشت به آزاد شدن زنان، حق آزادی زنان عربستانی برای رانندگی در آن کشور، که با این گفتگو به پایان این بخش خبری رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر وبسایت رادیو فردا radiofarda.com در اختیار شماست. همراه ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط چند خبر مهم.